أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیئن علیم. عنایت داشتید که هنوز در آیه 8 سوره مبارکه تقابون حرفها پیش میاد. فرمود که خب ای انسانها، جمع‌بندی شما جز این که نمیتونه باشه که در مقابل اون چه که بی‌هویتیست، انکار حقیقت هست، جدال هست، فآمنو، آیه 8 دارین دیگه، سه تا این حضور رو متذکر میشه. فآمنو بالله و رسوله، یعنی رسول رو هم نور از ایمان رو باش برقرار کنی، تبعیت جای خودش داره. و نور الذی انزلنا، بعد فرمود و الله به ما تعملون خبیر. در آیه 9 که عرایزی شد و بعد خود رفقا حتما تأمل کنند، میگه که آخه خبری در پیش است. یوم یجمعکم لیوم الجمع، خبری در پیش است. انسانها در یه شرایط که همه همدیگه رو درک میکنن، یه لیام الجمع چی معنا میکنیم؟ یوم یجمعکم لیام الجمع، همه تون جمع میشین در روزی که همه جمعند. خیلی تعبیر عجیبه، همه همدیگه رو درک میکنن. ذالک یوم التقابل، اونجاست که آدم رو میفهمن عجب باختند. خب اشارات جلسات قبل زود ازش میگذریم، کی باخت؟ همه احساس میکنن باختند. ولی و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته، چیست این صحنه که حتی مؤمنین حس میکنند خیلی بیش از اینا باید میبودند؟ میگه ولی خداوند، من یؤمن بالله، اون که اهل ایمان به خداست و اون چه هم که لازمه و در حد خودش بوده است نسبت به عمل ایمانی انجام داده است، یکفر عنه سیئاته، خداوند حالا به همون تا میپوشوند، نقصاش رو برطرف میکنه. چیز فوق‌العاده است. مگه چی باید بشه؟ همه عرضم تو قسمت آخر آیه است، یه چیزی باید بشه که برای اون چنین شدن، ایمان عادی یا مؤمن بودن و راست خودمون باشیم اینا کافی نیست، خدا باید به صحنه بیاد و کاری بکنه که اون ما را منجر بشه که آخر آیه ذالک فوز العظیم. اون فوز عظیم چه چیزیست که نمیدونیم چه چیزیست؟ به قول علامه طباطبایی، مسئله بزرگتر از این است که به گفت بیاد. ولی مؤمنین بدانی، در این مسیر ایمانی به این معنا نیست که اون چه که بناس پیش بیاد برای شما با عمل شما و عمل ایمانی شما پیش میاد. نه، راهیست که یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار، که تا حدی بحث شد. حالا تو این فضا ببینید با قرآن دارید به یه افق متعالی نظر میکنیم و می ایستیم در جایی که جای یک آینده است که قابل توصیف نیست. بعد میگید خب بدانی که جهان بی تفاوت نیست، برعکس، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها بئس المصیر. مقابل این حقیقت و این نور و این ایمان و این پیامبر ایستادن، کفرو به همین معناست دیگه، و کذبوا به آیاتنا، میگه اینا مسیر بسیار بسیار سختی دارن، بئس المصیر. انسان خیلی خوبه که تأمل کنه که در گردونه ی حیات به قول بزرگان خداوند نسبت به اعمال ما و آینده ما بی تفاوت نیست. حالا تو دل این آیات، حالا این آیه‌ای که یه مقداری بحث شد و هنوزم حرف داریم، حالا تو دل این آیات میگه که و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. چیه قضیه که تو دل یه همچی حضوری در یه همچی جهانی در یه همچی میدانی که دینداری پیش میاره مصیبت ها در پیش هست؟ میگه که اینجور نیست که فکر کنید حالا این مصیبت ها نباید بیاد، مصیبت ها در پیش هست، ولی میگه که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ اینجور نیست که فکر کنی حالا از دست خدا در رفت است. به اذن الله خیلی لغت خوبیه که شما در این میدانی که روبرو میشین به مصیبت ها میفرماد چند تا مسئله را مد نظر قرار بدید. یکی این که این مصیبت ها اتفاقی نیست، امری نیست که برنامه ریزی روش نشده باشه، پیش آمد غیر مترقبه باشد. خیلی ایمان، اهل ایمان که خب میدونید که یکی از خصوصیاتشون همینه که ظرفیت عالم را طوری متوجهن که این مصیبت ها اونچنان نیست که عالم را از اون وسعت و اون آینده و اون پیش آمداش محروم کنه. خوب آیه را داشته باشید، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، باذن الله. وقت چی؟ خودتون میدونین. و من یؤمن بالله یهد قلبه. حالا اگه کسی تو دل این مصیبت ها به جای اینکه خودش رو بوازد اهل ایمان باشه، اگه اهل ایمان باشه تو دل همین میدان خداوند قلبش را هدایت میکنه. در چی معنا میکنه؟ به سویی میبرد که سوی حقیقت هست. هدایت یعنی چی؟ آدم هدایت میکنند یعنی چی؟ یعنی یه حقیقتی هست بیش از آن که فکر کنید خودتون میتوانید به دست بیارید. و من یؤمن بالله، کی؟ یهد قلبهو. کی یهد قلبهو؟ الله، حضرت الله. این آدم هایی که در دل این مصیبت ها اهل ایمانند، اهل فهم ذهنه های هستند که از دست خدا در نرفته است، می فرماد که یهد قلبه، اون قلبش به سوی میره که خود من نظرم از این پیام حضرت آقا در رابطه با شهید سنوار از همین جنس است. این قلب کجا رفته است که آوردم که با هم نگاهش کنیم، این قلب کجا رفته است که اینطوری سخن میگه؟ این سخنها سخنهای قلب هدایت شده است. و آخر آیه هم باز نگاه کنید، والله به کل شیء علیم. خداوند آگاه هست از همه این صحنه ها، از اونهایی که شما پیش آمد میدونین. و برای خدا که پیش آمد نیست که، برای خدا خیلی بیش از اینها درش آگاهی ها هست. در این رابطه این متنی که خدمتتون هست امیدوارم که کمک کنید. من همین آیاتی که خوندم رو به خصوص حال بعد آیه بعدی هم که یعنی آیه 12 فکر کنم با این شهادت شهید سنوار یحیی سنوار ما بتونیم به یک چیزایی برسیم که به طور عادی نمیرسیم. دوباره دقت کنیم بالاخره در این که مصیبت بود که حضرت آقام که فرمودن مصیبت بزرگیه اینا، ولی بالاخره این آیه را و به خصوص حالا آیه بعدی چی برای ما پیش میاره؟ ما دو تا جا که بیشتر نمیتونیم باشیم، یا در جایی که این آیات میگن یا در جایی غیر این آیات، یعنی حالا هر کی مقاومتی هر مخالفی نمیدونم سکولاری بخواد نخواد اگه اینجا نباشد که این آیات میگه تو این مصیبت ها به خصوص این مصیبت های بزرگ خیلی جاهای سردا تاریکی براشون پیش میاد. بنده خودم اول همین متنی که در رابطه با شهید سنوار نوشتم را میخونم، حرف خودمه دیگه، روش خودتون فکر کنید. آری در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی و آغازی که به سوی نهایت ها بود. آیا این یهد قلبهی نیست؟ یعنی شما را حاج قاسم کجا برد؟ دیدین خودتو ازم باورت رو میمد که عجب انگار یه راهی تازه گشوده شد. آری در پی آغاز شهادت حاج قاسم سلیمانی و آغازی که به سوی نهایت ها بود، آغاز شهادت سید حسن نصرالله به میان آمد با شهادتی که آن حضور را با وسعت بیشتر به میان آورد و با مقاومتی عمیق‌تر. اینا را ما داریم میسازیم یا پیداست؟ خب چی اصلا سید حسن نصرالله اینجور نه تنها مردم عرب را، به قول خود آقایون مردم جهان انسانی را نسبت به این شخصیت حساس کرد. این آغازیست، خدا میدونه آغاز عجیبیست، نبود همچی چیزی در تاریخ، در این تاریخ 100 ساله یا این 400 ساله از جهان مدرن اگه شما تاریخ را دنبال کنید یه همچی حضوری که با شهادت این مرد الهی سید مقاومت پیش اومد نبود. وقت ادامه شه ببینید. و حال ما این و شهادت شهید یحیی سنوار و آغازی همراه با عزمی پولادین، تعبیر رهبری بود، خود منم تصورم همین بود. سلامت به نمیدونم این رو خود رفقا و همچی احساسی دارن یا نه، که حالا که ما با شهادت شهید یحیی سنوار روبرو میشیم یه چیزی انگار غیر را یا بیش از اون چه که داشتیم پیش اومد. تعبیر عزم پولادین را شخصیت ایشون داره به ما اشاره میده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب با تدبیر و شجاعت ادامه مییابد، با تدبیر و شجاعت اون عزم فولادین ادامه مییابد در راهی که با ضربات جبران ناپذیر طوفان الاقصا شروع شد بدون هر گونه توقفی. حرف اینه که وقتی در یه تاریخ هستیم بفهمیم که در اون تاریخ چی میگذره. خیلی هنر است. از حضرت صادق علیه السلام داریم. مؤمن باید زمانه خودش را درک کند و کار آسونی نیست. خب متن من با توجه به آیاتی که خوندم عنوانش اینه شهید یحیی سنوار و باز حضوری بیشتر در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد. آیه را دارین دیگه، من دوباره میخونم آیه 11 سوره تقابونا. فرمود ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله بكل شیء علیم. عرض نیست در یهد قلبه و جایگاه شهادت شهید یحیی سنوار برای جان انسان روشن می شد. یهد قلبهی به چی؟ من از خودم شروع می کنم. یعنی اینا من یه لطف الهی می دونم که در مواجهه با این مرد بزرگ که فاجعه شهادتش هم بزرگ است، اما ما چی را حس می کنیم؟ جایگاه شهادت شهید یحیی سنوار برای جان انسان روشن می شود و با نظر آخر آیه چی بود؟ والله به کل شیء علیم. احاطه علمی خداوند بر همه چیز روشن می گردد تا گرفتار تأثیر عملیات روانی دشمن نگردی. بهتر از من می دونی. اینا شهید می کنن تا بگن ما پیروزیم. خب قرآن یه چیز دیگه به شما میگه. من مکرر به رفقا میگم تو بحرانهای بزرگ اگر نگاه قرآنی نباشه، خب واقعا دشمن پیروز میشه. دشمن که با اسلحه هاش هیچ وقت پیروز نشده است که، دشمن با عملیات روانیش پیروز میشه. وقتی این آیه معجزه از این بیشتر که میگه آقا ما اصحاب من مصیبتی که پیش بیاد به اذن الله و اهل ایمان را هدایت میکنه، قلبشان را به اون حقیقت. و قضیه اینست که آگاهی خدا در صحنه است، خدا دانایی خودش رو در صحنه دارد. شما با چنین فهمی صحنه را بررسی کنید که حاشیهش یه چیزایی هم ادامه نوشتم که تو متن شما نیست، که امید دشمن به عملیات روانیش می باشد و فقط با هدایت‌های قرآنی می توان آن حیله ها را ازش رها شد. خب خود خدا آخه دارد به شما میگه گه بابا مصیبت هست ولی والله به کل شیء علیم. وقتی فقط آیه را نگاه کنیم، ما یه کاری دیگه نمیتونی بکنیم، آیه را نگاه کنیم که نسبت مصیبت با اذن الهی در صحنه است و هدایتی که اهل ایمان اگر که در ایمان خودشون باشه برای قلبشون پیش میاد، و اینکه نه در آگاهی خدا همه صحنه ها دارد پیش میاد. ادامهش اینجور است: راستی را ما با نظر به ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، در این مصیبت ها باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ وقتی میفرماید همه این مصیبت ها به اذن خداوند است، جز به حکمتی که در راستای هرچه عمیق تر ریشه کن شدن استکبار را باید ببینیم. چرا که همچی کردی خدا؟ میگه آقا من به اذن خودم دارم سدسن نصرالله را میدان شهادتش را فراهم میکنم. من با اذن خودم میدان شهادت یحیی سنوار را فراهم میکنم. چرا؟ میگه که به اذن من است این. جز اینه که خب اذن خدا من که از اون ور فرمود که لا یهد القوم الظالمین، ظالما که نمیذاره که به جایی برسه. خب شما وقتی که بزرگان ما صدام دیدین که بزرگان علم و معنویت رو خب شهید کرد، صدر و اینا رو که خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. ولی آیا این که به این روز افتاد صدام نسبتی داشت با این که اون وجدان عمومی تا اونجا برانگیخته بشه؟ حالا بعد جوان ها نمیدونن چی بود، مگه شوخیش اون عالم آیت الله بزرگ را با اون خواهرشون اونجوری شهید کرد؟ خواهرش هم یه زن متفکر صاحب نظر، نه اینکه یه خانم خونه داره عادی. خب بله چی شد؟ و از این نمونه که کم ندارید. من دوباره دوهرم میخوام نگاه کنید. راستی را ما با نظر به ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، در این مصیبت ها باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ وقتی میفرماید همه این مصیبت ها به اذن خداوند است، جز به حکمتی در راستای هرچه عمیق تر ریشه کردن دشمن اسلام. خب میخواد تو این مصیبت ها که برنامه ریزی میکنه بگه ببینید که چقدر خطرناکن اینا. خب خطرناکی صهیونیسم رو چطوری میفهمیدید اگر این شهادت ها پیش نیمد؟ یه اقتص میگه خب خدا کار خودش رو بکنه. وقت شما چی؟ لیعلم الله الذین آمنو داشتیم آیه، برای اینکه مؤمنان مشخص بشه چه ابرمردهایی هستن. خب وقت میشه اون پیام حضرت آقا بدم. در شما سه باز عرض من اینه، در شهید سید حسن نصرالله و شهید یحیی سنوار حجت، خواهش میکنم به این تعبیر نگاه کنید، حجت حقانیت دین اسلام ظاهر می شود. چرا؟ چون در این شهادت ها اشاره هایی هست به سوی حقیقتی که اسلام متذکر آن است حتی به قیمت شهادت. آخه شهادت، حالا بذار متن ادامه بدم، زیرا اسلام راه عزت است نه قبول خفت، و دشمن اسلام چون متوجه این امر نیست در ذهن خود توهم سیطره میپروراند. خب رو این یخت فکر کنید. خب این شهادت را که میشد که اینا نداشته باشد، کوتاه میمدم، کافی بود کوتاه بیام، خیلی راحت براشون یه منطقه گل و بلبلی جدا میکردن، بالاخره اینا را که نمیمدن بکشن که. ولی این که اینا تحمل این که یه جنایتکار بیاد زمینشونو بگیره ظلم کنه به این مردم، خب این براشون قابل قبول نبود. پس شهادت اینجا یه نوع عدم خفت هست. اینا کی میتونه به دست بیاره؟ اون که اسلامو میفهمه. یعنی ما با شهادت ها میفهمیم اسلام چقدر عظیمه، وگرنه دیگه دارین. حالا بعدش هم عرض خواهم کرد این که شما تو دل این شهادت شوخی بود. خواهش میکنم اینه که یه بار دیگه هم یه چند بارم عرض کردم دوباره، بعد قطعنامه واقعا برای ما مسئله بود. خواهش کنم اینه برین دوباره نگاه کنین، بعد قطعنامه که امام پذیرفتن قطعنامه را، یکی از بنداش اینه ما در ابتدای راه هستیم، خداوندا مشعل شهادت را نگذار فروکش کنه. ما که نمون، ما موندیم، ما خودمون اون وقتی که امام اینا دادن هیچی نمیفهمیدیم. اصلا ما نمیفهمیدیم که شهیدامون هم نمیفهمیدیم. بعدم فهمیدیم که شهادت یه بار عرایزی بود که حضرت امام در نهضت خودشون شهادت را به میدان آوردن. اینکه چریکا فدایی کشته می شدن که معنی شهادت نبود، در راه وطن کشته می شدن. ما که معنیمون نبود، ما همون زمان هم بودیم، با چریکا فدایی هم ارتباط داشتیم، با مجاهدین خلق هم ارتباط داشتیم، با هم بودیم. اما ما با شهادت معنی می کردیم بچه همون را که زیر شکنجه ها اونطور می شدن. اونا به عنوان فدایی. انقلاب اسلامی اومد یواش یواش معنی شهادت را به معنای اینکه اسلام ظرفیتی دارد که در دل شهادتها اشاره های بزرگی را جلو میذارد. من اینا یه بار دیگه میخونم، ابهامش انشاءالله در متن بعدی روشن میشه. در شهید سید حسن نصرالله و شهید یحیی سنوار حجت حقانیت دین اسلام ظاهر می شود، زیرا در این شهادت ها اشاره های هستند. شما با شهادت سید حسن نصرالله، حاج قاسم، عزیزان حسن آقا خودمون خرازی، شما چی دیدی؟ اصلا شاید خود طرف نمتونه بگید که من چی دیدم، اما اشاره هاییست این شهادت ها به سوی حقیقتی که اسلام متذکر آن است. رو این خیلی بمونید، حتی به قیمت شهادت، زیرا اسلام راه عزت است و نه قبول خفت. دشمن اسلام چون متوجه این امر نیست در ذهن خود توهم سیطره می آفریند. اینا حتما میدونی که اینا میگن چیزی نیست، میکشیمشون پیروز میشیم. خیلی عجیبه این مسئله که اینا میگن شهید میاله به تعبیر خودشون، میکشیمشون پیروز میشیم و بعد میبینن نمیشه. چرا دشمن نمیتونه اینا بفهمه؟ من در همین رابطه خب ببینید حضرت آقا تو این پیامشون ظرایف خیلی لطیفی را گفتم، این پیام را بنده آوردم میخونم، بازم شما بخونین بیش از این که بنده خوندم، قبلش هم خوندین. میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم، ملت های مسلمان، جوانان غیور منطقه، مجاهد قهرمان، فرمانده یحیی سنوار به یاران شهیدش پیوست. او چهره درخشان مقاومت و مجاهدت بود، با عزم فولادین در برابر دشمن ظالم و متجاوز ایستاد، با تدبیر و شجاعت به او سیلی زد، ضربه حیران ناپذیر هفتم اکتبر را در تاریخ در این منطقه به یادگار گذاشت و آنگاه با عزت و سربلندی به معراج شهیدان پرواز کرد. کسی چون او که عمری را به مبارزه با دشمن قاصب و ظالم گذرانده، سرانجامی جز شهادت شایسته او نیست. روش فکر داریم میکنیم دیگه. فقدان او برای جبهه مقاومت دردناک است، ولی این جبهه با شهادت برجستگانی چون شیخ احمد یاسین، فتی شقاقی و رنتیسی و اسماعیل هنیه هنیه از پیش روی باز نمان. نمیدونم جوونا چقدر یادشون است، پیر مردا باید یادش باید وقتی شیخ احمد یاسین، شیخ حسن احمد یاسین چقدر اصلا وقت گذاشتین دوست، یه چیز عجیب و غریبی سا این مرد بیلچر نشینا، دنبال کنید شخصیتشا. اون وقت وقتی ایشونا شهید کردن گفتن دیگه تمام شد جبهه مقاومت. چیز عجیبی بود این مرد، تا اینا ندونید. و وقتی شیخ احمد یاسین رفت خود ما خیلی ریختیم به هم، تقریبا تمام جهان عرب هم ریخت به هم. فرق میکرم بعضی جهان عرب مثلا نسبتی ممکن است با بعضی از مثلا رنتیسی کمتر داشته باشه، اما با شیخ احمد یاسین خیلی عجیب بود. خب ولی حضرت آقا میفرمان که فقدان، ولی این شهدا یعنی از پیش روی باز نماند و با شهادت سنوار هم کمترین توقفی نخواهد داشت به اذن الله. دقت کردیم ادبیات قرآنی است. این به اذن الله حماس هم زنده و زنده تر خواهد بود. بنده سعیم بر این است اگه بتونیم به لطف الهی این این دوتا آیه 11 و 12 و اگه شد 13 رو یه مقدار روش بمونیم، متنش شماره 4 را میخونیم. در این شهادت ها میتوانیم ایمان به خدا و ایمان به رسول و ایمان به نور قرآن را بیابیم. این دیگه به عهده شماست. یعنی این شهادت ها، حالا میگم از خود شیخ احمد یاسین بیا تا یحیی سنوار، یعنی شما تو اینا چی ببینید، چی میبینید؟ خیلی این مهمه رفقا. و دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در. به خود قرآن در شهادت یحیی سنوار نور خدا پیداست، یه حضور است علاوه بر آیاتی که پشت قضیه دارید. نه خودتون چی دارید میبینید در این صحنه ها؟ قرآن داره میگه آقا من با این مصیبت ها اگه بفهمین به اذن من است و ایمان بیارید به خدا، شما رو یه جاهایی میبرم. یهد قلبه من یؤمن بالله، یهد قلبه به چی؟ به هدایت الهی، به نور ایمان، به حقیقتی که در صحنه است، به سیطره رحمت واسعه الهی. میخونیم در این شهادت ها می توانیم ایمان به خدا و ایمان به رسول و به نور قرآن را بیابیم، زیرا اگر اسلام نبود در این تاریخ، نه عظمت حاج قاسم در سوریه و نه بزرگی سید حسن نصرالله در لبنان و نه عزم پولادین شهید سنوار در غزه حاضر و ظهور پیدا میکرد. ببینید متن دوباره ادامه بدید. یعنی این اسلامه که یه حاج قاسم ساخته است تو سوریه، پس زنده باد اسلام. این اسلام است که سید حسن نصر، ما داریم با نور اسلام روبرو میشیم با این شهادت ها. این یعنی اگر اسلام نبود، سرنوشت ما سرنوشت قربانیان سرخ پوست در آمریکا میشد. حتما مطالعه دارید. غم عالم ما را میگیره. هنوز که هنوز است این پرونده قتل و عام سرخ پوست خیلی آزاردهنده است. خیلی مستندهای خوبی هم ساختن. وقت بگذارید روش. و چرا اینجور شد؟ چرا آمریکا هنوز در سیطره است؟ خب حتما که اینم میدونید، خواهش میکنم این تحقیقا از من بهتر دنبال کنید. حرف جونست این اون کاری که آمریکایی‌ها در قاره آمریکا کردن، بنا داشتن که با اسرائیل در منطقه به اصطلاح خاور دور بکنه. چرا اونجا متاسفانه اون شد و چرا اینجا نمیشه؟ خب به هر صورت بخواید نخواید اسلام اینجا اجازه به اینا نداد. و حرفش این بود مگه اونجا درو نکردند و بعدم اومدن حاکم شدن؟ که حتما اگرم رفقا کم کار کردن، جریان سرخپوستا خیلی حرف پشتش خوابیده است و بیش از این حرفایی که من میخوام اینجا بگم. حالا حرف ما اینجا اینه که اگر این اسلام نبود، خب معلوم است که این یعنی اگر اسلام نبود، سرنوشت ما سرنوشت قربانیان سرخپوست در آمریکا میشد. اینجاست که با نظر به شهدایمان و درک جایگاه مصائب پیش آمده، دوباره آیه رو نگاه کن، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. با درک اینجاست که با نظر به شهدایمان و درک جایگاه مصائب پیش آمده و مقاومتی که در مقابل آن مصائب به ظهور آمد، نسبت به جایگاه خود و نسبت به جایگاه خود به ظهور آمده، نسبت به جایگاه در اسلام و اسلامیتمون و راز و نیازهامون فهم پیدا میکنیم. شبای حمله را رفقا خودشون میدونن. خب میخواستیم بریم که درگیر بشیم با دشمن، میخواستیم بریم دشمنا چی میگن باش مقابله کنیم، ولی شبای دارخویی من دو بار توفیق داشتم شبای جمعه دعای کمیل دارخویی، دیگه همچی چیزی نیافتم. یه چیز عجیبی بود. این راز نیازها چی بود؟ تو دل مقاومت، تو دل اسلحه ها، تو دل جنگ و جبهه، این همه راز و نیازها. یه چیزی شهادت که فرق میکنه با اینکه یکی بره درگیر بشه با استکبار. ما نفی اون نمی کنیم، ولی این چیزی دیگه است. بحث ادامه میدم، هنوز ابهام داره. شهادت های مکرر و شهادتی بعد از شهادت، یعنی حضور عمیق‌تر خود در اسلام آخرالزمانی. ببینید میشه رو این فکر کنید، شهادت‌های مکرر و شهادتی بعد از شهادت، یعنی حضور عمیق‌تر خود در اسلام آخرالزمانی و درک نسبت حقانیت اسلام و ایمان به توحید الهی. ما در این که خفت نمیپذیریم، تسلیم نمیشیم. حتما میدونیم که روشنفکران ما ممکنه الان این زمزمه هاش بعضن هست، اما مطمئن باشید همینطور که فرمودن فرماندهان حماس، نه ما تا آخر وامیسیم، تا آخر برای مقابله با این که حق اون چه که مردم فلسطین فعلا مد نظر دارن، خب واستادن به همون از بر تا چیه تا نهر، اون پیش میاد، اون مال ماست. اما این که شما میبینین این پیش آمدی که این بچه ها خفت نمیپذیرن، مثل حالا بعضی روشن فکرشون، حالا دیدین که بعضی هاشون متاسفانه اون درس هم عرض کردن، از آقای یاسر عرفات تا این آقایون انتظاری همچی چیزی نداشتیم. ما در فضای شهادت ها نتایج بزرگی اونا میگیریم. این از آن امری که شهید نیل فروشان ها فهمیدن و از آن استقبال کردن. خب دیگه که خود نمیدونی آقای اشتری خدا حفظش کنه میگفتن که دو سه ماه پیش شهید نیل فروشان اومد اصفهان. بعد میدونی که ایشون سمت های مختلفی داشت، تألیفاتی داشت، استاد دانشگاه بود، آدم متفکری بود. بعد داستانی دارد که حالا چطور شد رفت لبنان، خود سید حسن نصرالله اصرار داشت که عباس بیاد اونجا. بعد آقای اشتری میگفت که به من گفت که دیگه سمتی بعد از لبنان شهادت، یعنی این که میفهمه تو دل این شهادت نتیجه اقلش این حضوری که شما در روز پنجشنبه دیدید. مگه کم ایمان به مردم عطا شد تو این حضور؟ این ایمانی که شما در تشییع این شهید حس کردید، خب این آثار حضوری است که فتح تاریخی میکنه. بگذاریم. در نسبت ما با شهدایی مثل شهید یحیی سنوار، معنای عزم پولادین در جایی بس اصیل خود را برای آینده‌ای که در پیش است به خوبی می نمایاند. این جمله خواهش می‌کنم روش دقت کنید. یعنی آیا آینده مال کیه؟ شما رو این خیلی باید فکر کنید. بخید و نخواید، بحث همه امروز بشر آینده است. دو تا آینده هم که بیشتر نیست، یا ادامه جهان استکباری که سخت روش برنامه ریزی کرده است، یا آینده جبهه مقاومت با اون خصوصیات ناب و همه جانبهی که حضرت امام تنظیم کردن. انقلاب اسلامی در جهان باشد با روح بشر جدید و هویت قدسی که داستانشو دارید، نمیخوایم روش بمونیم. حالا پس بحث ما اینه که در نسبت ما با شهدای مثل شهید سنوار، معنای عزم پولادین در جایی بس اصیل خود را برای آینده‌ای که در پیش است به خوبی مینمایاند. داریم یه جواب میسیم برای یه آینده دیگر. در شماره بعد کمک میکنه که بگه آری باید در سودای آینده بود، ولی نه آینده‌ای که استکبار برای خود تصور کرده و در راستای آن دست به هر جنایتی میزند، چه در ویتنام و چه در افغانستان و چه در فلسطین. پس بحث ما بحث این نیست که ما در گذشته خودمون بمونیم، نه ابدا، محال است. ما حتما در یه آینده حاضر میشیم، ولی آینده‌ای که سه تا خصوصیات داره: یک، از گذشته منقطع نیست. دو، امروز خودش را مطابق یک حیاتی که در آینده قدسی باید حاضر باشد معنا میکنه. سه، به آیندهی فکر میکنه که اون آینده حضور بشر جدید است در جهان با هویت قدسی. اینه که میگن سه جا را در نظر بگیریم. اولا یه آینده نابی را باید مد نظر قرار بدیم. شما در معارف خودتون به حمدالله متوجه حضور آخرالزمان دیگه، ولی این آخرالزمان امروز است و فردا، یا فردای غیر امروز است؟ ما حجتیه‌ای نیستیم. حجتیه یا حتما بلدین دیگه، میگه اصلا تو کاری به امروزت نداشته باش، حالا مشهورش یا حالا هرچی هم میخوای گناه کن، امام زمان میاد. این دیگه خیلی مزخرفاشونه. نه، همشون هم اینو نمیگن، نهایتا میگن آقا ما کاری نداریم، فردای بزرگی داریم. ما اینم نیستیم. ما فردای بزرگمون رو در امروز و اکنون خودمون باید تجربه کنیم. ما گفتم یه بار دیگه هم خدمت شاید اول جلسه اول بود یا جلسه دوم خدمت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه رسیدیم، نمیدونم هم چی شد که ایشون این بابو ما کردن. فرمودن آقا جان ما غایبیم، نه حضرت. بعدن هم من فکر کردم چقدر داشتن ما را متوجه میکردن که نسبتمون با حضرت همکنون حاضر کنیم و شک بدیم. چون دیدین که بعضیا میگن که فردا حضرت میاد هر کاری خاص میکنه، همچی چیز آقا نداری. جمله حضرت امام یادم چند بارم نوشتم تو این بنه را، ملتی که منتظر مصلح است خود باید صالح باشد. تعبیر قشنگی است دیگه. حالا حرف ما اینه شما به آینده جمله را ببین، آری در سودای آینده باید بود، کسی رو این بحث نداره، حتما هم باید رو این بحث کنیم. تهمتی که به ما میزنن میگن شما در گذشته زندگی میکنید، راست میگن ولی کاری بدی میکنید. من همیشه به این رفقا میگم، میگم این جوانا رو نخواد مثل شما در تاریخ شما باشن، نمیشه. اینا رو اگه ببین یه زمانی زنگ جوانا رو بچه ها رو زنده به گور نمیکردن، به خدا قسم حالا ما داریم جوانامون رو زنده به گور میکنیم. بحثش اینجا نیست، در جای دیگه عرایزی خواهم داشت. آقا این نسل جوان نمیتونه در دیروز شما باشه، میشه منقطع نباشد از دیروز شما که نباید باشه، که دشمن همینا کار کرده. ولی شما چی؟ شما میخوای فقط در دیروز دفنش کنی؟ نمیشه آقا جان، در میدان حضور امروز و فردایش حاضرش کن، ولی یه آینده ای که با شأن انسانی متعالیش میخواند و باش در میون بگذار، در میون بگذار. تحمیلم فایده نداره، این آره خودتون میدونید. میخونم جان، آری در سودای آینده باید بود، ولی نه آینده ای که استکبار برای خود تصور کرده و در راستای آن دست به هر جنایتی میزند. در شماره 8 حالا ببینیم انشاءالله نتیجه داریم میگیریم. تجربه نشان داد مدرن سازی اسرائیل به هر قیمت، اسرائیل به قیمت این همه جنایت ممکن نیست. نمیدونم چقدر قضیه رو در جریانی، یکی از خصوصیاتی که برنامه ریزی حسابی کرده بودن که اسرائیل یک کشور مدرن نمونه نشون بدن، خیلی وقت گذاشتن. بعد حتی اگه یاد بشه زمان ما تبلیغ میگردن که آقا همه چیز اسرائیل است و بحر المیت، حتی استاد ما سر کلاس ها یه بحر المیت و بحر الحیات کرده است. و بنا این بود که یک شهر مدرن تمام عیار روبرو شما بگذارن و بعد بگن که آقا بدون اسلام قدرت مدرن شدن بشر در اوج امکان داره. و انم حتما میدونی که از بعضی چیز آیتی ها اینا خیلی جلوتر از ما، خیلی جلوتر دنیا، از آمریکا هم بعضی قسمتشون جلوتر است. پس قضیه این بود که بنای گذاشتن اسرائیل به این معنا را داشته باشی. خب شد یا نشد؟ میخونم متنا، تجربه نشان داد مدرن سازی اسرائیل به قیمت این همه جنایت ممکن نیست و روح ایمانی حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه و غیرت شهید یحیی سنوارها چنین امکانی را به آنها نمیداد. اینا گفتن جهان مدرن میسازیم و همه را تحت تأثیر قرار میدیم. نتونستن. مدن چیکار کردن؟ جنایت پشت جنایت. دیدن اصلا یه بحث هست تو دنیا، میگن که جهان مدرن وقتی که شکست خورد، برای پنهان کردن شکست خودش اومد یا بقیه ملت‌ها را زشت نشون داد، یا اونهایی که حرفی داشتن برای گفتن در نقد جهان مدرن سر به نیست کرد. چه بحث عجیبیه. منم مطالعاتی دارم رو قضیه و دوباره تکرار میکنم. اینا میگن که جهان مدرن، خب اینا تا جنگ جهانی، قبل از جنگ جهانی خود چیز میگه دیگه، برتران راسل میگه که، خواهش میکنم دقت کنیم به این جمله راسل، میگه که ما در قرن اواخر قرن 18 و قرن 19 گفتیم که اون بهشتی که پیغمبرا وعدش میدادن داریم درست میکنیم. میگه بعد در قرن با جنگ جهانی اول و دوم، با قرن 20 دیدیم اون جهنمی که اونا خبر میدادن ایجاد شد. و حالا اینا چیکار کردن؟ اینا یه کار عجیبی کردن. اینا دیدن که باید که اینا پنهان کنن، اومدن دوتا کار کردن. یکی هر جا که امکان این تعبیر خودشون است، هر جا که میشد بقیه ملت‌ها را که نماد بودند برای بزرگی اینا را زشت نشون دادن و یا کاری کردن که اینا را از پیشرفت بگیرن. استعمار را که میدونی شما هندوستان چقدر در جریانید حتما، خب اینا واقعا وارد شدن هندوستان، همین حالش هم با اینکه اینقدر ضربه بهش زدن روپاست، حالا چین یه جور دیگه، هندوستان خیلی زودتر از اینا روپا بود. اینا تلاششون این بود که ملت‌هایی که ملت‌های بزرگی بودند را زشت نشون بدن و با استعمار متوقفشون کنن و بزرگانشون رو که نقد داشتن، دو مثلا مهاتما گاندی هیچ وقت نقد نداشت به اون معنا، برای همین ما نه جریانی که کشته شده چی میگن مشکوک هست، اما اینا حرفشون این بود که اونا که میشه مثلا ما داشتیم مثلا متفکران دنیا، اینها رو یه جوری با تروری که میکنن نگذارن نقدشون به ثمر برسد. حالا با این دید دارم میخونم. تجربه نشان داد که بله، حالا اینم دیگه خودتون متوجهید. 9. با این همه خرابی در بستر خودبنیادی و خودمحوری، این تا اینجا رو پس به نظرم با هم اومدیم که بشر جدید اومد گفت که خودم برای خودم کافی هستم که تصمیم بگیرم. اینا میگن خودبنیادی یا خودمحوری یا به زبان مدرن سوبژه شدن انسان. دوباره تکرار میکنم، بشر جدید گفت که من خودم برای برنامه‌ریزی خودم کافیم. نتیجهش این شد که شما میبینید اسرائیل و اسرائیل نبینید، به قول اساتید عقبه جهان مدرن ببینید، همه جهان مدرن همینن. برای همین هم شما الان انتظار دارین که اینا مثلا جنایت های اسرائیل را نقد کنن. آقا خودشونن، اینا یه روحی است که در جهان غرب هست و حتما هم میدونید. حتی اون وقتی هم که دیدم چقدر خوب آقای زرشناس خدا حفظش کنه میگه اون وقتی هم که نقد میکنن تا جنایت های بیشتری را زمینشا فراهم کنن، و راست میگه، آدم پرمطالعه است تو این قضیه، چند تا کتاب خوبم دارن ایشون در این رابطه، به خصوص این 200 ساله جهان مدرن را یه تحقیق خوبی آقای دکتر زرشناس کرده است. خب حالا با این دید بخونید، با این همه خرابی در بستر خودبنیادی و خودمحوری، این لغت خودبنیادی را تو ذهنتون بسپارین، اصطلاح سوبژکتیویته انسان مدرن است. حکایت قفلت از آیه اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسول البلاغ المبین است. ببینید، پس حالا بعد از اینکه آیه اومد گفت آقا هیچ مصیبتی نیست الا اینکه به اذن الهی است و شما اینجوری خودتون را در نظر بگیرید و اهل ایمان بشید، قلبتون اینجوری به، حالا میگه که پس چی؟ پس این است که پس بیاید و یه میدانی جلو شما گوشتن. این آیه که اومد الانه ربطش به آیات قبلی خیلی کمک میکنه. و شما آیات قبلی رو دیگه داشتین دیگه، ببینید دوباره میخونم آیه 11 را، تعبیرش هم میگم که میگه که آقا مصیبت ها را جاشا پیدا کن، جا نخور مصیبت ها را جاشا پیدا. اگه این کار را بکنی بعدش چی میشه؟ یه ایمانی هم در جان تو هست، اینم برای خودت نگه دار. نتیجهش میشه که افقی برات گشوده میشه، یهد قلبهو، و متوجه باش که همه اونچه که فردا و فرداهام پیش میاد از آگاهی خدا بیرون نیست. پس حالا که اینطوره چی؟ و اطیع الله و اطیع الله. پس حالا با هم میخونیم، میفرماید تنها با اطاعت خداوند و پیامبرش میتوان از گردونه خودمحوری و نفی دیگران رها شد. بعد میفرماید که خب بله، فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. حالا ترجمه کافی نشه. خب حالا اگه اومدید و گفتین نمیخوایم، دو حالت داره، بگوی نه ما را چه نسبت با این اطاعت خدا و رسول، خودمون فکر میکنیم، یه خودتون میدونید. و ادامه آیه رو ببینید، فانما علی رسولنا البلاغ المبین. پیامبرا آمدند که این قصه را با شما در میان بگذارند. حالا شما انشاءالله این سوره رو هی نگاه کنید چی را با ما در میان بگذارند. همه اینا که از وقت حالا گفتیم ما اصحاب من مصیبته، این که قصه آره همینه. شما میخواید چه کار کنید؟ حتما سنوار را شهید میکنند، حتما نصرالله را شهید میکنند، حتما جنگ با شما میکنند، حتما اینا در پیش است و بیش از اینا هم در پیش است. اما کجا واسا؟ اطیع الله و اطیع الرسول. باید که در نسبت دا با خدا و پیامبر معنا کنی، اگر نکنی خودت میدونی. ادامه آیه رو ببین، خودت میدونی نتیجه چی میشه. نتیجه شما میدونید، یا نتانیاهو میشی یا روشن فکرهای خودمون که میگن که چی میگن. دیدین که میگفتن که اصلا سنوار جاسوس ایران بوده است. یعنی اصلا این درودخ آقا، ای کاش یکی از فرصتهای خیلی خوبی که رفقا نیاز دارید این صحبت حضرت آقا در 14 خرداد دوباره گوش بدید یا ببینید. حتما میدونید که اینا نقشه داشتن که حتی این یه باری که کوچولی غزه را تمام کنن، بنا بود بچه های غزه را برون تمام بشه، بنا بود فلسطین را از صحنه زمین پاک کنن. معجزه هفته اکتبر، تعبیر حضرت آقا یادون باشه که فرمودن پشت برنامه چه چیزایی بود. بعد فرمودن حتی خود بچه های حماس، بچه های نظامی حماس هم معلوم نیست میدونستن پشت پرده چیه. خدا به قلبشون انداخت و یه همچه صحنه‌ای به وجود اومد و خدا هم چه توانایی عجیب و غریبی به اینا داد. کی باورش میاد که تا اینجا تا وسط اسرائیل جلو برند؟ اینا رو اینا خیلی وقت بگذارید که میفرماد که متن میخونم، فانما علا رسولنا البلاغ المبین. خیلی خود دانید، میخونم متن، و بر رسول ما جز رساندن این نکته مهم وظیفه دیگری نیست، و وای اگر پیام پیامبر خدا را نخواهیم، در آن صورت هیچ وفاقی صورت نمیگیره. این که در صحنه نسبت با خدا یک حیات معقول پیش میاد و شما در دل همچی حضوری یک جهانی میشین برای خودتون که با جهان کبر و خودبنیانی و دوگانگی بیگانه، جدایی. ببینید دوباره این آقای رنگنون، این کتاب خیلی خوبش راجب سیطره کمیت، یه مسیحی بودش بعد مسلمان شده، اصلا اسم کتابش سیطره کمیت است. وسط کتاب میگه ما در دل غرب یک کینه پنهانی نسبت به همدیگر داریم. بابا اون میگه، من نمیگم. اینجور نیست، محال است که اگر شما در دل همچه حیاتی اطیع الله و اطیع الرسول نباشید، قصه کینه این چنین خشن که شما میبینید در آمریکا و در اسرائیل و در جهان غرب، این قصه هر کسی است که قصه اطیع الله و اطیع الرسول رو ازش غفلت کنه. ده، آری اگر زندگی پشوانه معنوی عمیق آخر الزمانی نداشته باشد روح ندارد و همه چیز در آن زندگی بیروح می شود، حتی شهرها، و راه آینده دشوار و همواره با بن‌بست خواهد بود، و این یعنی غرب، و این یعنی آمریکا و اسرائیل، و این یعنی دوزخ. پس یه راه بیشتر نمونده است. ببین آیه را هی برسید تا اینجا که رسیدید، ما اصحاب من مصیبت را که خوندید، از آیه 8 که شروع کردید، از اول سوره که شروع کردید سبح لله، بیاید بعد میرسید به این که عجب. پس اگر میخوام ببین چرا آخر آیه، این آخر آیه خیلی آیه، آخر آیه 12، فانما علی رسولنا البلاغ المبین. اینا بعدن خودتون روش فکر کنید چرا خدا اینجوری با ما حرف میزنه، که معنیش اینه دیگه، خودتون میدونید. قدیم بابا مادر بزرگ به ما میگفت لا دستی بابات، یعنی خودت میدونی. این آیه میگه خودت میدونی، پیامبر اون چه باید بگوید و گفت، عمق فاجعه رو بشناس. این سطری که نوشتم و متفکران غربی میگن شاید شما که میفرماد که همه چیز در آن زندگی بیروح میشود، حتی شهرها و راه آینده. این عین جمله رو دقت کنید، و راه آینده دشوار و همراه با بن‌بست خواهد بود. متفکران آمریکایی حرفش این است که ما فکر نمی کردیم آینده اینقدر دشوار بشه همه چیز و به بن‌بست برسیم. همینه میشه، پس یه راه مونده است که ما اصحاب من مصیبت الى آخر و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. الهی پروردگارا به حقیقت این قلب، این قرآن مجید کریم که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که مجسمه تجلی انوار قرآن بودند در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک قرآن حی حاضر حضرت صاحب الامر از ما راضی بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی قرآنی عطای بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.